ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دور به شما در ایران سلام میکنیم. در اواخر یک شنبه شب نهم مهر ماه از هر جایی که در گوشه و کنار ایران با رادیو فردا همراه شدید، همینطور سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران در آخر هفته غیر ایرانی خودتون در آخرین روز از ماه سپتامبر رادیو فردا رو انتخاب کردید. در یک شنبه شب مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با چندین گزارش و خبر و گفتگو با موضوعهای مختلفی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردن. بعد از اخبار براتون توضیح میدم که باید منتظر چه برنامه‌هایی باشید. حسن جعفری در استودیو، شبت بخیر حسن.
شب بخیر آزاده و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از تهران شروع کنیم. بهای ارز در بازار آزاد تهران روز یکشنبه بار دیگر افزایش یافت و هر دلار آمریکا در ساعتی از روز به رکورد تاریخی 3050 تومان نزدیک شد. بنابر گزارش‌ها بهای ارز در بازار آزاد تهران روز یکشنبه به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و شمار زیادی از صرافی‌ها نیز از فروش ارز خودداری می‌کردند. از سوی دیگر دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی درباره آشفتگی در بازار ارز خبر دادند. رشته انفجارهای روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق بیش از 20 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق اکثر انفجارها در شهرها و مناطق شیعی نشین روی داد و مرگبارترینشان در تاجی در نزدیکی بغداد بود که انفجار 3 خودروی بمبگذاری شده دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس 2 شهروند ایرانی نیز در انفجارهای روز یکشنبه جان باختند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما خودروهای بمبگذاری شده پیش از این به گروههای سنی مرتبط با القاعده نسبت داده شده است. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در جریان سخنرانیش در کنگره حزب عدالت و توسعه به 3 کشور ایران، چین و روسیه درباره حمایتشان از دولت بشار اسد هشدار داد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. هیئت منصفه مطبوعات استان تهران در تازه ترین جلسه خود رئیس دفتر رویترز در ایران را در هر دو اتهامش مجرم شناخت. پریسا حافظی رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران پیش از این به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شده بود. فعالیت رویترز در ایران از حدود 9 ماه پیش و پس از انتشار گزارشی در مورد زنان رزمیکار ایرانی به حال تعلیق درآمد و دفتر این خبرگزاری در تهران تعطیل شد. وزیر خارجه عراق روز یکشنبه گفت کشورش مصمم است تا از ورود اسلحه به سوریه جلوگیری کند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفت که کشورش به مقام‌های آمریکایی تضمین داده تا برخی هواپیماهای ایرانی را که از آسمان این کشور به سمت سوریه می‌روند متوقف و بازرسی کند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت که این کشور از دولت ایران خواسته است تا این پروازها و انتقال سلاح و کمک را به دولت سوریه متوقف سازد. وزیر خارجه اسرائیل میگوید که تحریم‌های بین‌المللی ممکن است به شورش مردم ایران منجر شود. آویگدور لیبرمن در مصاحبه‌ای با روزنامه هارتس گفته است که به باور او نمونه آن چیزی که در میدان التحریر قاهره روی داد در ایران نیز پیش خواهد آمد. یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در یک خودرو در سوریه جان دست کم 4 نفر را گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس محل این انفجار نزدیک به ساختمان‌های دفتر امنیتی در شمال شرق سوریه بوده است. همچنین گزارش از سوریه حکایت از آن دارد که ادامه درگیری‌های شدید در حلب بین نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح بشار اسد همچنان ادامه دارد. و خبر آخر این که حدود 3000 کارگر شاغل در کارخانه‌های استان قزوین با امضای توماری خواستار افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود شدند. به گزارش ایلنا در این تومار آمده است با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چند برابر افزایش قیمت یافته، ولی میانگین دستمزد کارگران کاهش پیدا کرده است. آزاده؟
حسن جعفری متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. قبل از اینکه وارد بخش تحلیلی بشیم بهتون باز هم تاکید میکنم که سری بزنید به وبسایت ما و همین اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از جمله تحریم‌های سخت‌تر و بیشتر در راه ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا.
وقتی حریف شما، رقیب شما متوجه میشه که سلاحی که در دست رئیس شما کار میکنه طبعا ادامه خواهد داد به استفاده از این سلاح، مگر اینکه شما راه حلی برای ختم این مجادله پیدا بکنید.
سقوط قیمت ریال و صعود بی سابقه قیمت دلار در مرز 3000 تومان.
عرضه برای این تقاضا دیگر در ید قدرت دولت نیست، چون فروش نفت سقوط کرده، تحریم ها باعث شدن که چاهای نفت راه اندازی نشه، بازسازی نشه، پس درآمد نفت هم روز به روز کمتر میشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از مجله شبانگاهی ما در رادیو فردا. ده و پنج دقیقه در تهران هست و سری بزنیم به ترکیه همسایه ایران. عصر کودتاها در ترکیه به پایان اومده و ترکیه اکنون به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی مطرح است. این صحبت‌های رجب طیب اردوغان در آغاز کنگره حزب عدالت و توسعه هست که روز یک شنبه کارش رو شروع کرد. همکارم حسن جعفری و جزئیات بیشتر درباره این کنگره.
کنگره چهارم حزب عدالت و توسعه روز یکشنبه با حضور هزاران تن از اعضای این حزب و همچنین میهمانانی خارجی از جمله رئیس جمهوری مصر در آنکارا آغاز به کار کرد. سخنران افتتاحیه این کنگره رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رهبر این حزب بود. آقای اردوغان سخنان خود را به تشریح دستاوردهای 10 ساله ترکیه و نیز مواضع سیاسی امروز این حزب اختصاص داد. آقای اردوغان گفت دیگر دوران کودتاها در ترکیه به سر آمده و ترکیه پس از 10 سال زعامت حزب عدالت و توسعه اکنون به عنوان یک الگو برای کشورهای اسلامی مطرح است. نخست وزیر ترکیه در سخنرانی خود به موضوعات مختلفی پرداخت. از موضوع جدایی طلبان کرد در این کشور گرفته تا تعهد کردن بازپرداخت بدهی ها به صندوق بین المللی پول ظرف 6 ماه آینده و پیامدهای انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام. اما مهمترین بخش از سخنان رجب طیب اردوغان موضوع سوریه بود.
Şu anda 30 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz bu zalim rejim tarafından.
ستمگران سوریه 30,000 نفر از برادران ما را قتل عام کردند. 250,000 نفر آواره شدند که از آن میان 90,000 نفرشان را ما و همینطور لبنان و اردن پذیرایی می‌کنیم.
Bir o kadar Lübnan'da var. Toplamı Ürdün'de var.
نخست وزیر ترکیه در میانه سخنان خود انتقادهایش را متوجه پشتیبانان رژیم بشار اسد کرد و مشخصاً از 3 کشور روسیه، چین و ایران خواست رویکرد خود در قبال سوریه را تغییر دهند.
لوجستیک دستیمیزی ورمیه ده دوام ادیجیز. اما روسیه
ما آنطور که لازم است با برادران سوریه خود رفتار خواهیم کرد. آنها از حمایت ما برخوردارند. اما اینجا از روسیه، چین و ایران می‌خواهم که رفتارشان را بازبینی کنند. تاریخ ستمگران سوریه را نخواهد بخشید.
در کنگره حزب حاکم ترکیه میهمانان خارجی نیز حضور داشتند. از جمله محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که برای ارتقای روابط کشورش با ترکیه به آن کشور سفر کرده، در سخنرانی خود در این کنگره بیش از هر چیز به سوریه پرداخت و در کنار ترکیه ایستاد.
نحن نرى اخواننا هكذا.
شاهدیم که برادرانمان در سوریه کشته میشوند و مورد تجاوز قرار میگیرند. مردم سوریه تا زمانی که این خونریزی ها متوقف نشود، رهبران ستمکار و قاتل فعلی را به زیر نکشد و اراده اش در انتخاب رهبران مطلوبش را به اجرا نگذارد، از پای نخواهد نشست.
قتل دمه.
کنگره حزب عدالت و توسعه در 10 سالگرد به قدرت رسیدن این حزب در ترکیه برگزار می شود. رجب طیب اردوغان رهبر این حزب در این کنگره به موضوع اسرائیل نیز اشاره کرد و گفت تا زمانی که محاصره غزه پایان نیابد، روابط ترکیه با متحد قبلیش اسرائیل به حال عادی باز نخواهد گشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آخرهای گزارش حسن جعفری در مورد اسرائیل شنیدید. خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز یکشنبه 9 مهر ماه منتشر کرده به بررسی موارد همکاری احتمالی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در صورت اقدام نظامی یکجانبه تل آویو علیه تاسیسات اتمی ایران پرداخته. جزئیات بیشتر را از جان خاکزاد بشنویم.
خبرگزاری رویترز در این گزارش به نقل از چند منبع آشنا به سیاست نظامی جمهوری آذربایجان میگوید باکو و تل‌آویو نحوه استفاده از پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان و توانایی جاسوسی پهپادهای این کشور را مورد بررسی قرار دادند تا در صورت اجرای حمله جنگنده‌های اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرند. در گزارش رویترز آمده است قدرت یاری رسانی و حمایت دیپلماتیک جمهوری آذربایجان برای اسرائیل بسیار ضعیف‌تر از آمریکاست، اما این کشور که همسایه شمالی ایران است می‌تواند برخی از نقاط ضعف طرح حمله اسرائیل به ایران را مرتفع سازد، مانند سوخت‌گیری هواپیماهای جنگنده اسرائیل، عملیات جاسوسی و نجات خدمه هواپیماهای سرنگون شده. بدین صورت حمله یک جانبه اسرائیل به ایران قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت. خبرگزاری رویترز در این گزارش اضافه می کند در صورت همکاری باکو با تل‌آویو مناقشه بسیار عمیق میان دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان آغاز خواهد شد. دو مقام سابق نظامی جمهوری آذربایجان و دو مأمور اطلاعاتی روسیه که نام آنها فاش نشده است به خبرگزاری رویترز میگویند پرسش‌های اساسی درباره استراتژی‌های احتمالی اسرائیل و همچنین احتمال همکاری جمهوری آذربایجان با این کشور وجود دارد. یک مشاور امنیتی این پرسش را مطرح می‌کند که جنگنده‌های اسرائیل قرار است از کجا به پرواز درآیند و بعد در چه مسیری پرواز کنند. به گفته این مشاور امنیتی اسرائیل به همین خاطر خواستار دسترسی به پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان است. به گزارش خبرگزاری رویترز راسیم موسا بیگف نماینده مستقل و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان جمهوری آذربایجان میگوید اگرچه اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارد، اما استنباط وی بر این است که جمهوری آذربایجان نقش مهمی در حمله اسرائیل به ایران به عهده خواهد داشت. با این حال رستم کریموف از نهاد ریاست جمهوری آذربایجان به خبرگزاری رویترز میگوید همه این حرفها گمانه‌زنی است و هیچ کشور سومی اجازه ندارد برای حمله به ایران از خاک جمهوری آذربایجان استفاده کند.
ژان خاکزاد نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری رویترز که روز یک شنبه منتشر کرده و به بررسی موارد همکاری احتمالی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در صورت حمله به تأسیسات اتمی ایران پرداخته. اما خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های عالی رتبه اتحادیه اروپا گزارش داده که تحریم‌های سخت‌تر و بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران در راه است. تحریم‌های جدید به شکل متناوب از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا اعمال میشه. در همین حال وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرده که گزینه اقدام نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته ایران هم همچنان امکان پذیر هست. نادر صدیقی در همین زمینه گزارش میده.
خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارش مفصلی در مورد تحریم‌های بیشتر و سخت‌تر علیه دولت ایران می‌نویسد که حرکت جدید غرب برای افزایش فشار به تهران به هنگامی فوریت پیدا کرده که نخست وزیر اسرائیل بسیار محکم خواستار تعیین خط قرمز مشخصی برای فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. خبرگزاری فرانسه اضافه کرده که گفتگوهای روز جمعه باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو موجب آرامش خیال برای برخی از محافل سیاسی شد، ولی محافل سیاسی در این حال بر این نااطمینانی طولانی تاکید کردند که اسرائیل میتواند دست به اقدام نظامی یک جانبه بزند. به نوشته خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد اروپایی نخست اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد. وزیران امور خارجه این اتحادیه قرار است روز دوشنبه 24 مهر ماه در لوکزامبورگ درباره تحریم‌ها رایزنی کنند و مطمئناً فشارها و محدودیت‌های فزونتر مالی بخشی از تحریم‌های جدید خواهد بود. یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که ایالات متحده هم اعمال تحریم در عرصه‌های جدید و تشدید تحریم‌های کنونی را با هدف پرهیز از فشار بر مردم و تنبیه دولت ایران مورد مطالعه قرار داده است. در این زمینه از آقای حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا میپرسم که به این ترتیب به نظر میرسد گستری تحریم ها آنچنان دامنه دار است که پایانی برای آن نمیشود تصور کرد.
ببینیم موضوع روشن قربان، اروپا و آمریکا و در مجموع اکثریت کشورهای دنیا از این که اون منطقه منطقه اتمی بشه نگرانند و باوری هم به این ندارن که ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست و تمام تضمین هایی که مسئولان درجه اول ایران میدن برای اینها بی اعتبار، برای اینکه حرفاشون تا کنون با عملشون و با شواهد موجود نخونده. به این ترتیب اینا دست به یک سلسله تحریم های خیلی بزرگ زدند. وقتی حریف شما، رقیب شما متوجه میشه که سلاحی که در دست رقیب شما کار میکنه، طبعا ادامه خواهد داد به استفاده از این سلاح، مگر اینکه شما راه حلی برای ختم این مجادله پیدا بکنید. ایران در صدد اون نبوده، در اون جهت هم گامی بر نداشته. سوء زنها بجاست، نگرانی ها بجاست و با گذشت زمان تشدید میشه. اینا ناگزیر میبینن خودشون رو که این تحریم ها رو تشدید کنن. مهمترین بخش از این تحریم ها تحریم های بانکی است، برای اینکه تحریم های بانکی جریان پولی به ایران رو قطع کرده و نقل و انتقال پول های ایران رو از داخل به خارج، خارج به داخل عملا جلوگیری کرده. ایران میتونه از راه های قاچاق فقط مقدار اندکی به ارزهای خود دسترس پیدا بکنه. به این ترتیب این قدم های اخیر که آمریکا برداشت، اروپا در دستور داره که تحریم ها رو به صورت شدید به روی نظام بانکی و بانک مرکزی ایران گسترش بده، اینا در دست عرض کنم مطالعه ایناست و اگر این گام ها رو بردارن آثار موجود تحریم ها قطعا به شدت بیشتر خواهد شد.
وزیران کشورهای موسوم به گروه پنج به علاوه یک روز پنجشنبه گذشته در نیویورک بار دیگر از حکومت ایران خواستند تا خیلی سریع نسبت به ارائه دلایل صلح‌آمیز بودن نیت خود از برنامه هسته‌ای اقدام کند. کارشناسان این کشورها قرار است به زودی در لندن گرد هم آیند و در مورد موضع گروه پنج به علاوه یک برای گفتگوهای بیشتر با مقامهای دولت ایران تصمیم بگیرند. در کنار این گزارش خبرگزاری فرانسه، اسوشیتد پرس نیز از قول وزیر امور خارجه ایتالیا خبر داد که حمله به ایران همچنان یک گزینه است. جولیو ترزی، وزیر امور خارجه ایتالیا، گفته است که چنین اقدامی پیامدهای ناگواری برای منطقه خواهد داشت، ولی در همان حال اضافه کرده که مخالفت با این واقعیت نیز سخت است که اسرائیل عمیقا احساس خطر می‌کند. دولت ایران میگوید که برنامه هسته‌ایش با هدف‌های صلح‌آمیز دنبال می‌شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید که باز هم نگاهی داشت به تحریم‌های جدیدی که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا اعمال خواهد شد علیه ایران. اما اگه سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com میتونید مطلبی رو با این عنوان اونجا پیدا کنید: واکنش رسانه‌های غربی به بمب نتانیاهو در سازمان ملل. تو این مطلب در مورد نمودار ساده بمب ایرانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دقایق پایانی سخنرانی خودش در سازمان ملل کشیده بود و اون رو نشون میداد بخونید و اینکه لحظاتی بعد از پایان این نطق چنان فضای مجازی در آمریکا و جهان غرب به خودش مشغول شد و در این مورد نوشتند که رسانه‌های معتبر بین‌المللی هم در این مورد سکوت نکردند. سری بزنید به سایت ما و این مطلب رو بخونید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در ایران روز یکشنبه دلار در بازار به مرزهای رکورد تاریخی 3000 تومان رسید. با افزایش قیمت ارزهای خارجی، موضوع اثرگذاری سیاست‌های تازه بانک مرکزی در بازار یک بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. بابک غفوری آذر.
خبرگزاری های ایران روز یکشنبه در گزارش هایی با اعلام رسیدن قیمت دلار به مرز 3000 تومان از توقف فروش ارز در صرافی ها خبر دادند و نوشتند که در شرایط بی ثبات حاکم بر بازار، صراف ها صرفا خریدار ارز هستند. با رسیدن دلار به مرز 3000 تومان، با در نظر گرفتن قیمت 2800 تومانی روز شنبه، ریال ایران تنها در عرض یک روز 6% از ارزش خود را از دست داد. خبرگزاری ایسنا ظهر روز یکشنبه با اعلام نرخ 2980 تومانی برای دلار از قیمت 3800 تومانی یورو و 4500 تومانی پوند بریتانیا گزارش داد. این در حالی بود که خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و سکه تهران گزارش داد که در لحظاتی قیمت دلار به 3050 تومان هم رسید. افزایش قیمت ارز و طلا در ایران یک هفته پس از شروع به کار مرکز مبادلات ارزی به عنوان سیاست جدید مدیران اقتصادی دولت در کنترل بازار صورت می‌گیرد. این مرکز صبح روز یکشنبه قیمت دلار را 2446 تومان اعلام کرده بود. با افزایش قیمت دلار حالا انتقادها از راه اندازی این مرکز نیز آغاز شده است. از جمله حمیدرضا فولادگر نماینده اصولگرای اصفهان در مجلس راه اندازی این مرکز را خود عامل ایجاد رانت و چند نرخی شدن ارز دانسته است. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس در تحلیل دلایل ناموفق بودن طرح مرکز مبادلات ارزی و افزایش دوباره قیمت دلار در ایران به رادیو فردا میگوید
تقاضا برای دلار و برای یورو به این دلیل است که اعتماد به اقتصاد ملی وجود ندارد. خب اینا میخوان پول خودشون رو تبدیل به یک چیزی بکنن که اطمینان بهش بیشتره. اونم ارز بین‌المللی. چون هی تنش‌ها بیشتر از گذشته میشه و چون این سایه محتمل جغد جنگ بر فراز کشور متاسفانه در پرواز است، باز نگرانی بیشتر میشه، تقاضا برای ارز بین‌المللی بالا میره. این از یک سو. از سوی دیگر عرضه برای این تقاضا دیگر در ید قدرت دولت نیست، چون فروش نفت سقوط کرده، تحریم ها باعث شدن که چاهای نفت راه اندازی نشه، بازسازی نشه، پس درآمد نفت هم روز به روز کمتر میشه.
گران شدن بی سابقه قیمت ارز عامل تشدید انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است. الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفته با توجه به گزارش مسئولان کشور درباره مناسب بودن ذخایر ارزی، وضعیت آشفته بازار ارز را تعمدی و برنامه‌ریزی شده از سوی دولت می‌دانیم. در چنین شرایطی زمزمه‌های اجرای طرح تازه‌ای از سوی نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد. بر اساس این طرح فروش آزاد ارز ممنوع می‌شود. به گفته نادر قاضی‌پور از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این طرح در قالب یک طرح دو فوریتی قرار است روز یکشنبه آینده در مجلس مطرح شود و بر اساس آن ارز تنها از طریق بانک مرکزی و در چارچوب ضوابطی که مجلس تعیین می‌کند ارائه می‌شود و صندوق توسعه ملی نقش خزانه دولت را ایفا خواهد کرد. جمشید اسدی درباره تبعات اجرایی چنین طرحی اعتقاد دارد.
به روشنی بگم که این طرح بی‌معنی است، بی‌پایه است. ببینید، مجلس تصمیم گرفته است که مثلا بازار آزاد رو بخواد ممنوع کنه. خب اولا بازار آزاد که در ایران هیچ وقت آزاد نبوده، ممنوع بوده. مادامی که تقاضا برای ارز باشد و مجاری رسمی نتوانند این ارز را عرضه بکنند، بازار آزاد به راه خودش ادامه میده. مگر از اوایل انقلاب توانستند بازار آزاد مشروب رو از بین ببرند؟ مگر توانستند رابطه آزاد زن و مرد رو از بین ببرند؟ مگر توانستند بازار آزاد ویدیو و دیویدیو و شبکه های بین المللی رو از بین ببرند؟ من تعجب میکنم از چنین سطحی از دانش و بینش که مثلا میگویند اگر ما قانون بذاریم اون بازارم از بین میره. با این حساب بعید نیست که چنین مجلسی با چنین سطح بینشی قانون بگذارد که ما بیماری و فقر و سرطان در کشور ممنوع میکنیم، ولی باید انتظار دارن که اینها از بین بره در کشور.
از دیماه گذشته همزمان با تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت ایران، ارزش پول ایران نزدیک به 60% کاهش پیدا کرده است.
دلار در ایران به مرز 3000 تومان رسید. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود. اما شما در مورد بحران بی ارزشی واحد پول کشور چی فکر می‌کنید؟ آیا این وضعیت در زندگی شما هم تأثیری داشته و فکر می‌کنید چرا روند سقوط ارزش ریال متوقف نمیشه؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو در این مورد با بقیه در میون بگذارید یا سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا نظرتون رو بنویسید.
وقتی پول ایران بی‌ارزش شد، از ایرانی بودن خودم خجالت کشیدم. وقتی وطن بی‌ارزش شد، خلیج پارس مون میشه خلیج عربی، پولمون ارزش نداره، زندگیمون ارزش نداره. آقای خامنه‌ای، برید کنار، خواهش میکنم. این صدای فرزند کوروشی که داره باد به درستی حرف میزنه، برو کنار.
آقای احمدنژاد برادر، این چه وضعشه؟ قیمت اجناس مثل نفت داره به روز تعیین میشه، روز به روز قیمت اجناس داره میره بالا. آقا شما کجایی برادر؟ به فکر ملت باش، نه به فکر جهان.
نمیدونم این دلار چرا اینقدر واسه ما ایرانی ها ناز میکنه. آمریکا خیلی خیلی بده، آمد این دلارش خیلی نازه، هر روز برای ما قیمتش میبری بالا. آقای احمدی نژاد هم که ماشاءالله شیخ قربونش برم تا 5000 تومن هم نرسونه فکر میکنن اینو دست بردار نیست.
آقای خامنه ای، وضعیت اسفناک و فلاکت بار مملکت به خاطر بیکفایتی شماست. تو رو خدا دست از سر این ملت بردارید، برید کنار تا دوتا آدم عاقل اقلا پیدا بشن بتونن کشور رو اداره کنن. مردم بدبخت شدن، وضعیتمون از کشورهای فقیر آفریقایی بدتر شده. آقا بسی دیگه، ملت مردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم، اما با آرش حسنی ها هم امراه میشیم که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر به نقل از شاهدان عینی می‌گویند زمانی که ماموران امنیتی انتظامی به کمپ امدادگران زلزله در مناطق زلزله زده آذربایجان یورش بردند، او را زیر ضربات مشت و لگد گرفتند تا آنجا که آثار کبودی بر سر و صورتش نمایان بود. اسماعیل سلمانپور، فعال دانشجویی محروم از تحصیل، از جمله امدادگران مستقلی بود که برای یاری رساندن به زلزله زدگان شهریور ماه سال 91 آذربایجان به منطقه زلزله زده رفته بود. او نیز همچون شماری دیگر از اعضای کمپ سرند در هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شد. آقای سلمانپور 10 روزی را در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین گذراند. پس از آن بود که این فعال دانشجویی با سپردن وثیقه توانست طعم آزادی را هرچند موقت بچشد، اما آن آزادی چند روزی بیشتر دوام نیاورد و این فعال دانشجویی سابق پس از احضار تلفنی ماموران وزارت اطلاعات به بهانه تکمیل مدارک خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرد تا مجدداً بازداشت شود. بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری، بازداشت دوباره این دانشجوی اخراجی رشته عمران دانشگاه امیرکبیر با پرونده اتهامات او در سال 87 مرتبط بود و به بهانه اجرای حکم صادره در آن دادگاه برای آقای سلمانپور رقم خورد. اسماعیل سلمانپور در بهمن ماه سال 87، زمانی که عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و از فعالان دانشجویی این دانشگاه بود، بازداشت شده بود. ماموران امنیتی او را هنگام برگزاری مراسم بزرگداشت برای مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت پس از انقلاب سال 57، بازداشت کرده بودند. این فعال دانشجویی سابق در خلال بازداشت سال 87 نزدیک به 3 ماه را در انفرادی و تحت فشار بازجویی بازجویان گذراند تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 88 در حالی که حال جسمی او به شدت وخیم بود تحویل خانواده اش شد. آقای سلمانپور در اعتراض به وضعیت خود و رفتار بازجویان اعتصاب غذا کرده بود و آثار آن اعتصاب غذا ضمن کاهش شدید وزن بر تکلم و هوشیاری این فعال دانشجویی اثر گذاشته بود. پس از بازداشت اسماعیل سلمانپور در سال 87، دادگاه او را به 6 ماه زندان تعزیری و 5 سال زندان تعلیقی محکوم کرد. آقای سلمانپور پس از آن از دانشگاه امیرکبیر اخراج شد و از ادامه تحصیل محروم ماند. اسماعیل سلمانپور در حالی برای گذراندن دوران محکومیت پرونده پیشین خود به زندان فراخوانده شده که همچنان چشم انتظار روشن شدن درخواست فرجام خواهی خود از آن پرونده و تعیین تکلیف بازداشت آخر خود در کمپ امدادرسانان مستقل به زلزله زدگان آذربایجان است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق اون با آرش حسنی ها در میون بگذارید. همراه رادیو فردا باشید و نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رو از همین جا بشنوید. شب و روز بر شما خوش. هر جایی که هستید.